بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم به خاطر ترجمه عقلیات و حقوق بشر از معقولات و مسائل حقوقی جهان اسلام و علوم جدید و غرب، اینا توجه کردن به خصوص در قرن 13 به این مفاهیم، اما کم کم اینها غیر دینیش کردن و یک جریان طبیعت گرایی جدیدی در غرب به وجود آمد که اصلا ما به خدا کار نداریم، ببینیم جهان و طبیعت چگونه عمل میکنند، خدا چه کار است. این سوالات تو جهان اسلام مطرح شده بود اما همه حل شد. همه این سوالات عقلی و علمی و تجربی زیر سایه وحی و اسلام و قرآن حل شده بود، مشکلی ایجاد نکرد، تشنجی ایجاد نکرد، ولی ترجمه شد، وارد اروپا شد، دعوای علم و دین و عقل و دین را افتاد. طبیعت شناسی رو از مسلمان ها آموختند ولی تبدیلش کردن به طبیعت گرایی. دقت میکنید؟ تبدیلش شد به ماتریالیسم و به طبیعت پرستی و به انکار خدا. حالا من باز برای که کلیگویی نکرده باشم دو سه تا نمونه رو براتون عرض میکنم. یکی در همون قرن 12 در فرانسه، جنوب فرانسه، ویلیام کنشی هست که ایشون توی جنوب فرانسه و شمال اسپانیا اندلس باز تو مراکز اسلامی درس خونده بود و بعدن که آمد، چون دیگه آدم روشنفکر درجه یک اروپایی شده بود، ایشون شد معلم اختصاصی ویژه هنری دوم که بعدن شاه انگلیس شد. گفتن شما رفتی تو دانشگاه‌های جدید و مدرن درس خوندی، این تو جهان اسلام این معلم ویژه اختصاصی که خارج رفته است، این بیاد ولیعهد رو تربیت کنه، شاه انگلیس رو. ایشون رساله‌ای داره به نام فلسفه جهان. اونجا بر اثر ترجمه آثار مختلفی از جهان اسلام بحث جهانشناسی طبیعی یعنی فیزیک و طبیعیات رو می‌آموزه. و تو اون رساله‌اش که به نام فلسفه جهان هست، این نظریه رو که خدا علت مستقیم مکانیکی پیدایش طبیعت است، یعنی خدا در سلسله علل فاعلی، او رو میبره زیر سوال و میگه متکلمان دینی مسلمان غیر از این متکلمان مسیحی راجع به نوع دخالت خدا در جهان و طبیعت بحث کردن و من نظر اونا رو میپذیرم، اونا درست میگن. اینجوری هم لازم نیست خدا رو انکار کنی، هم لازم نیست علم و علل فاعلی رو انکار کنی، هر دوشو میفهمیم در طول هم و درست میفهمیم. و این مسئله که حمله کرد به این نظریه براش مدتی مشکل درست کرد و در غرب حل نشد. یا مثلا تو همون اواخر قرن 12 ادلارد باش، ببینید، میگفت که میگن ما نمیدونیم مسلمان ها، اون میگه عربا، منظورش مسلمان هست، میگه ما نمیدونیم عربا چجوری طبیعت را تبیین میکنن بدون اینکه خدا رو انکار کنن. ما نمیدونیم اونا چجوری مشکل حل کردن، ولی ما با فکر میکنیم فقط وقتی تبیین طبیعی و علمی به کلی شکست میخورد باید خدا را مطرح کرد و به خدا متوسل شد. دقیقا دومین چی شد؟ میگه ما تا جایی که عقلمون و تجربهمون و علممون میرسه میفهمیم میریم جلو، اونجا احتیاج به خدا و فرض خدا نداریم. یه جایی گیر میکنیم، اونجایی که نمیفهمیم میگیم خیلی خوب این کارا رو خدا داره میکنه. یعنی هر جا تاریکه و مجهوله خدا رو جاش میگذاریم، هر جا شعورمون نمیرسه اونجا رو خدا میذاریم. مسلمان میگن چه اونجایی که شعورت میرسه چه اونجایی که نمیرسه، هر دو کار خدا هست. یا مثلا همین ویلیام کنشی میگه که من هیچ چیز رو از خدا نمیگیرم، فقط روش کار و دخالت او رو در جهان عوض میکنم، نه اونطوری که تا به حال آبای کلیسا میگفتن. خدا از طریق طبیعت عمل میکند، جستجو برای یافتن علل ثانوی انکار وجود یا قدرت خدا نیست بلکه تصدیق و تایید آن است. چیزایی بود که از تو آثار فلسفه اسلامی خونده بود. میگفت آخه اونا هم که دین دارن، خدا رو قبول دارن، اونا همینطوری دارن تفسیر میکنن در کشورهای اسلامی دخالت خدا در عالم رو، رابطه خالق و مخلوق رو، ارتباط ثابت و متغیر رو. چرا این تفسیر رو نمیپذیری؟ به خاطر همین تکفیر میشد این آدم در غرب. این مانورهای فلسفی رو هی دادن تا تشنج بین علم و دین و عقل و دین، تنش بین اینها کنترل بشه، کم بشه. علتش این تنش کی به وجود آمد؟ باز عرض کردم وقتی که کلام و فلسفه اسلامی، الهیات اسلامی وارد اروپا شد تا مشکل رو حل کنه، ولی دین رو ویران کرد، دین غربی رو، مسیحیت رو ویران کرد. علم به کمک الهیات اسلام کلیسا رو منهدم کرد. اول ترجمه علوم تجربی و ریاضی و طبیعی از جهان اسلام شروع میشه میاد، بعد ترجمه علوم عقلی و فلسفه و کلام و الهیات، بعد حتی ترجمه علوم نقلی، حتی حقوق و اخلاق، متون حقوقی و اخلاقی از جهان اسلام به تدریج میاد و روی همدیگه این پروژه باعث میشه که الهیات و حقوق غربی و مسیحی زیر سوال بره. اصلا طرح حقوق طبیعی در غرب هم در اثر ترجمه از جهان اسلام بود که اولین بار توسط بعضی متکلمین کشیش فرانسوی مطرح شد، چون این متون ترجمه شد از طریق اندلس به فرانسه. بحث حقوق بشر در غرب مطرح شد. مسئله بعدیش بحث علوم انسانیه که این خیلی مهمه. ببینید تو جهان اسلام میگفتن که ما یک انسان کبیر داریم که اون عالم است، یک عالم صغیر داریم که اون کیه؟ انسان است. انسان رو میگفتن جهان کوچک، جهان رو میگفتن انسان بزرگ، به این معنا که بین آدم و عالم یه نوع هارمونی و همخوانی تکوینی و طبیعی وجود داره. اینا هر دو شاهکار یک دستند. بعد گفتن که در جهان اسلام همونطور که در عالم طبیعت یعنی در انسان کبیر دارن مطالعه میکنن مسلمان ها همین علوم جدید، دارن در مورد عالم صغیر جهان کوچک یعنی راجب خود انسان و رفتار انسان هم دارن مطالعه میکنن. بحثای علم النفس و انسان شناسی تو جهان اسلام داره میشه. چرا ما در غرب راجب انسان فکر نکنیم و مطالعه نکنیم همونجوری که راجب طبیعت فکر میکنن؟ یه البته با این مقداری که گاهی تأخیر در قالب مسائل فلسفی ترجمه شد برم. انسان هم بالاخره جزء نظم الهی این عالمه. بحث جامعه شناسی و علم النفس مطرح شد. منتها اونی که رفت به غرب و موندگار ادامه پیدا کرد باز متاسفانه همونطور که الهیات اسلامی عرض کردم ناتورالیزه شد، انسان شناسی که از جهان اسلام وارد اروپا شد بعد از مدتی سکولاریزه شد. یعنی علوم انسانی سکولار کم کم اولین جوانهاش زده شد که مادهشو از جهان اسلام گرفته بودن اما صورتش به شکل کم کم سکولاریستی به وجود آمد، در غرب پرورش پیدا کرد. مسئله انسان به جای انسان بنده خدا، انسان آیت خدا، انسان که آیت اللهه، همه آدم ها آیت الله هست، به جای انسان که آیت الله و آیه خداست و بنده خداست، انسان طبیعی رها از مراهم الهی، انسان مستقل از خدا، انسان خود بنیاد و خود محور و خود مختار مطرح شد. گفت ما انسان رو از زیر سایه خدا بیرون میکشیم، حالا روش مطالعه میکنیم مثل یک حیوان. این دو پا با چهار پاها هیچ فرق نداره. انسان شناسی سکولار علوم انسانی ماتریالیستی شروع میشه. این همه اومانیسم قرن 12 میلادی است که اولین جرقه تحول در اروپا رو باز به ارجاع دادن از حیث انسان شناسی، توجه به انسان، تمرکز به انسان. وقت آقایون میگن ما بزرگترین هنر غرب جدید و مدرنیته این بود که انسان را کشف کرد. کشف الکتریسیته اهمیتش کمتر از کشف انسان. ما انسان رو کشف کردیم. یعنی چی؟ یعنی خود مختار شدنش در برابر خدا، مستقل دیدنش از خلقت الهی و مستقل و خود مختار و خود بنیاد خواستنش از احکام الهی. یعنی انسان منهای خدا، انسان شناسی منفک از خدا شناسی. انسان شناسی سکولار یعنی همین دیگه. ولا اسلام در مطالعه روی انسان، مسلمان ها در انسان شناسی، رفتار شناسی انسان و همون پیچیدگی که بعدا مطرح شد کاملا رو قضیه حساس بودن. ولی اومانیزم دینی، البته اومانیزم اسلامی، حالا من نمیخوام تعبیر کنم ولی مرادم چون میدونین میگم، که بگه آقا سوسیالیسم اسلامی، کمونیسم اسلامی، لیبرالیسم اسلامی، اومانیزم اسلامی، اینجور اصطلاح ها اصطلاح دقیقی نیست، اما من برای که مرادم رو به شما منتقل کنم دارم میگم. اومانیزم اگر به مفهوم توجه به عقل انسان و درک انسان در حوزه شناخت و حکمت نظری و توجه به یعنی حجیت عقل که اسلام میگه ذاتی است و اصلا تو روایت ما میگه تکلیف شما دائر مدار عقل شماست، تو روایت میگه در قیامت من هر کسی رو به اندازه عقلش در قیامت مجازات یا پاداش بهش میدم. اینو روز روایت ماست. خداوند فرمود در قیامت با هر کسی به اندازه عقل و شعورش باهاش روبرو میشیم. به جای یک عمل واحد الف رو ممکنه فرد الف انجام بده و فرد ب، ولی به این دو فرد به خاطر عمل ظاهرا واحد دو جور پاداش بدن، چون اون اعمال واقعا واحد نیست، چون این دو تا آدم دو تا آدمن. از دو زاویه نگاه کردن. تو روایت میگه در قیامت بر کسی به اندازه عقلتون بایتون برخورد میکنه. اونجا جایی که همه آرزو میکنن کاش عقلی نداشتن و کاش همین مقدارم که داریم همین چند مثقال کاش اونم نبود. وقت اونجا این اومانیزم اسلامی تبدیل شد به این احترام به شناخت انسان، عقل انسان و احترام به حقوق و کرامت انسان، تبدیل شد به اومانیزم مسیحی و به تدریج اومانیزم مسیحی سکولاریزه شد، شد اومانیزم الهادی که در قرن 12 و 13 میلادی کاملا مطرح میشه. اصلا میگن الان در غرب هم یه تعبیراتی از این قبیل که مثلا دموکراسی نسخه سکولاریزه شده احترام مسیحی به حقوق افراده. مفهوم قهرمان و ابرمرد، مفهوم نیچه‌ای ابرمرد، مفهوم سکولاریزه شده ابرمرد مسیحی است، منجی دینی. و میگه تمام مفاهیم علوم انسانی سکولار در واقع مفاهیم شکل‌های مسخ شده مفاهیم مسیحی هستند یا مفاهیم دینی که بخشش از جهان اسلام آمد، بخش مربوطه ریشه های مسیحی و یهودی داشت. ارزش خرد انسان مطرح شد، راسیونالیته. ارزش حقوق و کرامت انسان اومانیته و اومانیزم مطرح میشه. منتها اینا کم کم از ریشه های اسلامی و بعد از ریشه های مسیحیش کنده میشه، گره میخوره به مفاهیم شرک‌آمیز رومی و یونانی، همون دوران ما قبل مسیحیت غربه که میگن اومانیستا ما دوران بازگشت به شکوه دیرینه اروپا، شکوه ما قبل مسیحیش، که میگن آغاز ادعاشو اینه که میگه آغاز اومانیزم و تحولات اینا اون بازگشت بوده. خود این تمثیل عالم کبیر و عالم صغیر غیر از اینکه در حوزه انسانشناسی و علوم انسانی یه تحولی به وجود آورد در غرب، یه تحول بزرگتری در نجوم و اخترشناسی به وجود آورد، چون توجه به عالم کبیر از جمله توجه به آسمان، فضاشناسی و ستاره یابی بود که این دامنه وسیعی در جهان اسلام داشت. میدونین اوائل قرون وسطا آباء کلیسا مخالف با علم نجوم بودن، اصلا گناه میدونستن. بعد که کم کم نوشته های نجومی از جهان اسلام ترجمه شد، مطالعات راجع به نجوم و ستاره ها و فضا و حرکت سیارات و فضاشناسی، فضا متون فضاشناسی اسلامی ترجمه شد به غرب، آبای کلیسا دیدن که اونا هم خدا و دین قبول دارن، هم راجع به فضا مطالعه میکنن، گزاره هایی هم که راجع به آسمان و ستاره و سیاره اونا دارن میدن گزاره های ضد ایمانی نیست. لذا دوباره متون نجوم ابتدا احترامش رو دوباره پیدا کرد، اجازه دادن تدریس بشه و بحث بشه. ولی باز وقتی که اینا سکولاریزه شد در غرب، که یه بحث کلامی در کلیسا ایجاد کرد که این نجوم جدید، باز زیر سوال برد نحوه دخالت یدی خدا در امور زمین رو، که اگر افلاک دارن اینجوری عمل میکنن خدا چه کار است. باز دوباره در نجوم هم یه چیزی مشکلات کلامی برای الهیات مسیحی دوباره به وجود آمد، بخشی دیگه از دعواهای عالم مسیحیت سر این قضیه شروع شد. یا مثلا ریاضیات در اروپا در اوایل دوران قرون وسطا قبل از ترجمه هایی که از جهان اسلام شد، یه ریاضیات بسیار ابتدایی بود و در حد پاسخ به بعضی سوالات کلامی مسیحی فقط مطرح میشد. ریاضیات به این معنا که بیایم قوانین طبیعی رو کمی بکنیم، به این معنا که بیایم پدیده‌های طبیعی عالم رو نمایش هندسی و ریاضی بدیم و فرمولایز بکنیم، به این معنا ریاضیات در اروپا در اون دوران قبل از ترجمه های اسلامی نبود. این در باز قرن در حدود قرن اواخر قرن 11 و اول قرن 12 شروع شد به ترجمه که شدن. مثلا نظریه اعداد، رابطه یک با بقیه و رابطه اعداد با هم فقط در حدی که رابطه خدا و خلق و مسئله وحدت و کثرت فلسفی رو بتونه تبیین کنه بحث میشد در مدارس کلیسایی، نه بیشتر. بعد یه مرتبه بحث‌های بسیار وسیع، متون بسیار وسیعی در مطالعات ریاضیات و حتی جبر و مثلثات، که اصلا می‌دونیم جبر و مثلثات اصلا مسلمان‌ها اختراع کردن، جبر و آنالیز اصلا اینا اختراع کردن. این لگاریتم هم که هست ترجمه الخارزمی بود، چون اینا متون جبری که متون خارزمی ترجمه شد رفت به غرب، الخارزمی ترجمه شد به الگاریتم و بعدی بحث لگاریتم در جبر و اینا همه تمام اینا فرمولایی بود که مسلمان ها کسایی مثل خارزمی و دیگران اصلا ادعا کردن. بعضی علوم مثل جبر و مثلثات اصلا مسلمان ها اختراع کردن، بخشش هم که در ریاضیات و هندسه بود، انقلاب‌ها و تحولات عظیمی درش ایجاد شد. ریاضیات پیچیده باز در قرن 11 و 12 و 13 میلادی به تدریج از جهان اسلام ترجمه شد رفت، و به تدریج 5 قرن بعد اولین ریاضیدان‌های بزرگ اروپا 3 قرن بعد تازه متولد میشن. تولد علمی منظور اینه، تولد از مادر، تولد از مادر تمدن. به عنوان استفاده وسیع از ریاضی به عنوان مدل و روش بعد از ترجمه اسلامی در اینجا را میفته و از زبان عربی و کم کم حیات عقلی علمی و دینی غرب رو زیر رو میکنه. حالا اشاره کنم یکم مسئله شیمی که در ادبیات قدیم بهش میگفتن کیمیا، منتها یه فرقی داشت. کیمیا که ترجمه شد رفت به اروپا، حتی کیمیا هم سکولاریزه شد. یعنی کیمیا و شیمی که تو جهان اسلام بحث میشد، یک طرفش آزمایشگاه ها و مطالعات شیمی متفکرین مسلمان، شیمیدان های مسلمان بود، یک بخشش ارتباط شیمی با علوم غریبه بود. حالا که به عنوان چیز میگن کیمیا و لیمیا و سیمیا و اینا، ارتباط شیمی، ارتباط عناصر فیزیکی عالم و طبیعت با ماورای این فرمول‌های حسی و تجربی، یه ارتباطی بود که شیمیدان‌های مسلمان کشف کرده بودن یا بخشش آموزش داده شده بود. مثل اینکه چه کنیم که مثلا مس تبدیل بشه به طلا و این قبیل مسائل. شیمی به همین مفهوم مدرن امروزیش که آزمایشگاهی بود، این که اصلا کلن از جهان، یعنی ببینید آثار جابر ابن حیان که پدر شیمی جدید رو باید جابر ابن حیان دانست که شاگرد امام صادق علیه السلام هست، یا آثار محمد زکریای رازی و دیگران ترجمه میشه، در قرن 13 و 14 به خصوص تحولات بزرگی در شیمی اروپا ایجاد میشه، با مفاهیم شیمی آزمایشگاهی آشنا میشن در اونجا و آزمایشگاهایی به سبک جهان اسلام، آزمایشگاهای مدرن میزنن و بحث تقطیر و تبخیر و مسائل مختلف و بسیار چیزایی که باز کشف شده بود در جهان اسلام که حالا فرصت نیست بگیم، که ما فقط بعضیاشو میشناسیم که میگیم زکریای رازی مثلا چی رو کشف کرد، در حد 3-4 تا شما خبر دارید، شما ها معمولا خوندین، و الا ده ها مورد بیشتر از اون در همین آثار خود غربیا ذکر شده. تازه این اوناییست که ذکر شده. اما علاوه بر این بعد شیمی آزمایشگاهی و تجربی، ابعاد دیگری از شیمی که ارتباط با مسائل فرا عنصری و فرا مادی داشت که ازش تعبیر به کیمیا میشد، و ارتباط شیمی با علوم غریبه، اون هم یه مسئله بود که خیلی مهم بود، که البته اینا کم کم مخلوط با خرافات چون شد امروز مفهومش از دست داده. ولی حتی شما بگم رمل، جفر، استرلاب، اینا علمن و علوم غریبه هستن، علومی نیستن که تو دانشگاه بشه به شکل عمومی تدریس کرد، علومی هستن که اساتید خاص، شاگردان بسیار خاص و زبده رو به طور استثنایی با شناسایی میکنن، هم آموزش های آکادمیک داره، هم آموزش های معنوی داره. یعنی شرط آموختن بعضی از اونها رو بعضی ریاضت هاست، بعضی از کار و اوراده، و اینا واقعی است. یعنی واقعا با جفر، با استرلاب، بسیاری اتفاقات مربوط به دهه ها و قرن های بعد رو پیش بینی میشد کرد. این که گفتم عالم انسان کبیر، عالم انسان کبیره و انسان عالم صغیر و بین انسان و عالم ارتباطی است، از روی نحوه حرکت ستاره ها و سیارات و نجوم حتی میشد اتفاقات انسانی رو که بعدها در زمین اتفاق میفته بخشش رو پیش بینی کرد و این کارو میکردن. بحث جبرگرایی و اینا هم پیش نمیاد ها، وصل شدن به نوعی به علم الهی است. الان هم هستن کسانی، در غرب هم هستن، در آسیا و آفریقا، همه جای دنیا هستن، در جهان اسلام، که بعضی از این فنون و علوم رو بلدن، یا ارتباط با موجودات نامرئی که ازشون در قرآن تعبیر شده به جن. جن به عربی یعنی نامرئی، کلمه جن یعنی نامرئی، یعنی دیده نمیشه با چشم عادی، هر کسی نمیتونه ببینه، ولی موجوداتی هستن روی زمین مثل ماها و شماها، اینا خانواده تشکیل میدن، شعور دارن، اختیار دارن، مسئولیت دارن، مؤمن و کافر دارن، مرگ و زندگی دارن، دارن تو همین زمین دارن زندگی میکنن، و بخشی از افراد انسانی با اینا تماس پیدا میکنن، الان هم هستن، اینا رو میبینن، باشون صحبت میکنن، ارتباط میگیرن، بعضی از اینا رو تسخیر میکنن، گاهی بخشی از اونا انسانها رو تسخیر میکنن، گاهی بعضی انسانها اونها رو تسخیر میکنن، گاهی ارتباطهای دوستانه برقرار میشه، گاهی ارتباطهای دشمنانه برقرار میشه، وجود دارن اینا. حتی علومی که ازش تعبیر شده به علوم غریبه که استفاده های بعد هم ازش کسانی کردن که او استفاده ها در اسلام تحریم شد، مثل سحر. سحر یعنی جادوگری، که اونا تحریم شد در اسلام، چون ساحر برمی داشتن، از ساحران جادوگران کسایی بودن که از بعضی از این فرمولا رو به دست می آوردن، اونها آدمای ناجوری بودن، ازش سوء استفاده می کردن علیه انسان ها. مثلا بین زن و شوهر جدایی می انداختن، کاری می کردن یه اتفاقی بیفته، کاری می کردن یه اتفاقی نیفته. میشه؟ چطور شما میتونید الان باران مصنوعی درست کنن با توجه به فرمولای شیمی؟ تو او حوزه از خود اقتدار و معرفتم میشه همین دخل و تصرفا رو کرد. یعنی کاری بکنه که دو تا دوست با هم دشمن بشن. خب اینا بود و به طور خاص سینه به سینه آموزش داده میشد، منتها در کنارش اخلاق و حقوق انسان و شریعت آموزش میدادن تا از اینا سوء استفاده نشه. پیشگویی آینده که اینا مخصوص مسلمان ها هم نیست، در جاهای مختلف که اینا با یه مقدار ریاضت و آموزش حاصل میشد الان هم میشه. شما الان پیشگویانی که از جاهای مختلف، این پیشگوی فرانسوی که مال چند قرن پیشه، نوستردموس که دیدید شعراشو، خیلی از پیشبینیاش پیشبینیای بسیار واضحیه، واقعا آدم احساس میکنه کاملا دقیقه. از جمله در باب آخر الزمان چندین بار راجع به پرشیا و پرشن، یعنی فارسی ها ایرانی ها بحث میکنه، که میگه ایرانی ها در تحولات آخر الزمان در سطح دنیا و جهان یک نقش بسیار عمده خواهند داشت. جزء پیشگویی های نوستردموس تو بحث از جنگ های وسیع صحبت میکنه در سطح جهان، از نقش فارس ها و ایرانی ها، از جهان اسلام صحبت میکنه، از درگیری هایی که در اروپا اتفاق میفته، بعضی جنگ ها و اتفاقاتی که پیش بینی کرده. من گاهی اشعارش رو نگاه میکردم میدیدم خیلی دقیق، واقعا صدق میکنه. در جهان اسلام هم بودم، بین مرتضی های هند و شرق و چین هم از پیشگویی ها هست.